سه هستیم که زمان پخش برنامه روزانه است. کاریس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ به مدت 14 دقیقه و 56 ثانیه میشنویم. باز میگردیم، همچنان از پخش رادیو فرهنگ با شما عزیزان خواهیم بود.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز، شنوندگان برنامه روزانه از رادیو فرهنگ. در این برنامه به یکی از یادداشت‌های پرنکته استاد شادروان دکتر غلام حسین یوسفی پرداخته ایم و با هم به نکات مورد توجه ایشان در شعر صاحب تبریزی سفر می‌کنیم و از ایشان بیشتر می‌آموزیم. با ما همراهی کنید. شادروان دکتر غلام حسین یوسفی در مقاله تصویر شاعرانه اشیاء در نظر صاحب چنین می نویسد: قوه تخیل هر شاعر و هنرمند مبتکری برای خلق هنری به موادی نیاز دارد. تصور آن که تخیل چون سرکارش با چیزهای خیالی است از مشهودات و عالم واقع بی نیاز است، سخنی است خام. هنرشناسان می گویند هنگامی که هنرمند دعوی قدرت خدایی می کند و مدرکات خود را به صورت آثار هنری عرضه می دارد، دیگر به زحمت می توان آفرینش های او را به عنوان گزارش های مضبوطی از تجربه زندگیش باز شناخت. درست همانطور که رشته از مروارید های یک دست یا پیاله ای از می ناب به اشکال می توانند یادآور خاستگاه خود، یعنی بستر صدف یا بوستان رز باشند. مایه شگفتی بسیار است اگر در نظر بیاوریم که هنرمندان بلند پرواز و خیال پرداز با چه مهارتی توانستند همان تجربیات پیش پا افتاده زندگی را آنچنان گیرا و جالب در آثار خود منعکس سازند. گویی هنرمند واقعی اثری چنان سرشار از آن جوهر خدایی که در درون دارد می آفریند که آن اثر وجودی قائم به ذات می آید و چنین می نماید که برخوردار از حیات درون و بی نیاز از دنیای بیرونش است. با این حال همانطور که بستر صدف والد واقعی رشته مروارید است، تجربه زندگی نیز خالق حقیقی هر اثر هنری است. زندگی درونی محصول فرعی دنیای بیرونی است. بدیهی است مواد تخیل هر شاعر و هنرمندی بر حسب آن که محیط زیستش کجا باشد و چگونه بیاندیشد و احساس کند تفاوت دارد. سخن ابن رومی در مورد تشبیهات ابن المعتز که ماه نو را به زورقی سیمین مانند کرده بود که انبر بسیار بر آن بار شده و در آب فرو رفته است، مثالی است در این باب. در روزگار صاحب شعر از دربار و مجالس فضلا و مدرسه ها به محافل و مجامع عمومی و بهرخانه ها را یافته بود. از این رو انعکاسی از این محیط در شعر آن عصر مشهود است. واقع‌گویی یا مکتب وقوع که از درون زندگی روزانه و تجربیات عملی حیات مایه می گرفت و پیش از رواج سبک هندی آغاز شده بود، در این مکتب به کمال رسید. بدین سبب نه تنها لغات محاوره و زبان گفتار در شعر راه یافت، بلکه اخذ الهام از تجارب روزمره و اشخاص و اشیاء محیط به صورت یکی از اختصاصات این سبک در آمد. در شعر صاحب که اوج کمال این مکتب است، نه فقط احساس و حکمت و دردها و اندیشه ها و زبان عامه مجال بروز یافته، بلکه با جلوه‌گری جنبه‌های گوناگون و واقعی زندگانی در شعر، نوعی رئالیسم خاص در سخن وی دیده می‌شود. صاحب مثل یک نقاش چیره دست، همه ریزه‌کاری‌ها و پستی و بلندی‌های اندام حیات و چین و شکن‌های چهره زندگی و زشتی و زیبایی آن را با قلمی دقیق و باریک و چشمی خردبین و موشکاف نقاشی کرده است. تمام اتفاقات و حوادث و مشاهدات و محسوسات زندگانی و حتی آلات و اشیاء دوروبر خود را مورد دقت و کنجکاوی قرار داده و همه حالات و وضع و محاذات مختلف آنها را به بهترین وجهی به دیگران باز نمایانده است، به نحوی که هیچ چیز از مظاهر واقعی و تخیلی حیات از چشم تفکر او به دور نمانده و به جمیع حیثیات و اعتبارات متفاوت مورد وصف و تمثیل قرار گرفته است. قوه تخیل و تفکر او انقدر زیاد بود که از هر چیزی اهم از مجرد و مادی مضمونی تازه و غیر مکرر به دست می آورد و از آن به انواع تمثیلات متعارف نتیجه روحانی و فایده فلسفی عاید دیگران می کرد. در سبک هندی همه جلوه های حیات عملی از جمله تصویر اشیای بیجان حتی لوازم عادی زندگانی مشهود است. شاید بتوان گفت این خصیصه نمودار دو نقطه باریک است. یکی آن که شعر چون سبقه اشرافی خود را که از نوع هنر خواص بود از دست داده، به جای توصیف باغ‌های آراسته محتشمان و کاخ‌ها و ایوان‌ها و بزم‌های شاهانه و همه چیز را زرین و سیمین و زبرجدین و زمردین و یاقوت رنگ و فیروزه فام دیدن، از آن چه در زندگی عموم مطرح است سخن می‌گوید، اگرچه پر شاعرانه ننماید، نظیر شیشه ساعت، عینک، پل، دیوار، حلقه در و امثال آن. نکته ظریف دیگر نازک خیالی شاعران است که می توانند در این اشیاء باریک شوند و از شکل و رنگ و موقع و طرز قرار گرفتن و کاربرد هر یک مضمونی بیافرینند بدیع و در خور توجه. در هر حال نقش شاعرانه اشیاء در شعر به صاحب اختصاص ندارد، اما تأمل خیال نیز در این گونه نکته‌یابی ها و تصویرگری های وی می تواند تا حدودی ذوق لطیف و خیال پرداز و موشکاف او و نیز قریحه خلاقش را در شاعری نشان دهد که چگونه از اجزای متناسب و احیانا متباعد تصویر بدیع آفریده است. اکثر شاعران ایران از پدیده‌های زیبای طبیعت نظیر بهار، باغ، گل، چمن و امثال آن متأثر شده و جمال و جلوه آنها را در شعر به مدد تشبیهات و استعارات فرا نمودند. صاحب نیز به این کار پرداخته، اما آنچه موضوع سخن بنده است تصویر اشیای بیجان و عادی است در شعر وی. به عبارت دیگر می‌خواهم عرض کنم چگونه شاعر توانسته است در اشیای اطراف ما در زندگی روزمره که برخی از آنها از کثرت تداول و در دسترس بودن مبتذل می نماید با نازک اندیشی نکته ها کشف کند. وقتی با این اشیا در شعر او روبرو می شویم، در نظر ما نمایش و مفهوم تازه‌ای پیدا می کند. در حقیقت ما جهان را با چشمان شاعر و نویسنده می بینیم و با گوشای آنان می شنویم و با دستهاشان لمس می کنیم. در میان این موضوعات چیزهایی دیده می شود که چون جزء مظاهر طبیعت و بیرون از بحث ماست از آنها یاد نمی کنیم. نظیر غنچه، شکوفه، گل، سیل، حباب، شبنم، بسته، باد، نسیم، آب، ابر، نخل، ماه، کوه، درخت، خورشید، صبح، برق، سرو، سبززار، آسمان، کبک، سایه، انگور، سراب، باران، زنبور عسل، کرم ابریشم، نرگس، لاله، شب، تاک، بید مجنون و بیابان. از باب رعایت اختصار بحث را محدود میکنم به تصویر شاعرانه چند چیز در نظر صاحب به عنوان نمونه، زیرا نشان دادن تمام موارد در دیوان بزرگ او در این مختصر ابدا نمیگنجد. از شادروان دکتر غلام حسین یوسفی بشنوید.
ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم. رینولد نیکلسون، مترجم و شارح مشهور مثنوی مولوی به زبان انگلیسی، نوشته است عرفان سرچشمه الهام جلال الدین محمد مولوی است. از این سرچشمه مثنوی و دیوان از دو مجرای جداگانه فرو می ریزد. یکی رودخانه است بزرگ و با شکوه و آرام و عمیق، و دیگری جریان سیلاسای پرجوش و خروش. تعبیر او در هر دو مورد درست است. هر وقت به مطالعه دیوان شمس می پردازم، بر اثر شگفت زدگی و مجذوبیت حالی به من دست می دهد، شبیه هنگامی که چون به پهنه بیکران و عظمت دریا می نگرم در او محو می شود. همون گونه که امواج متلاطم دریا گویی پس از برخورد با ساحل مرا در آغوش می کشند و همراه اونها به فراخنای افق می پیوندم، غزلهای مولوی نیز مرا با خود می برند و در اونها غرق می شود. غریق به فرض اون که باز آید از وسعت دریا و امواج سترگ و خروشنده چه می تواند گفت. تازه تعبیر دریا را نیز از خود او وام گرفتم که اون همه از موج و دریا سخن گفته و بدان تمثل جسته است. گمان می کنم سخن کسانی نیز که با مولوی و شعر او آشنا شده اند بیشتر نمودار اعجاب و تحسین و تعظیم اونهاست. نظیر نیکلسون که دیوان شمس را پدیده ادبی شگفت‌آور انگاشته و مولوی را بزرگترین شاعر عارف همه اعصار نامیده، یا هگل که وی را به عنوان یکی از بزرگترین شاعران و برجسته‌ترین متفکران تاریخ جهان ستوده است، و آربری که مولوی را به طور مسلم عظیم‌ترین شاعر عارف تاریخ بشر و یکی از بزرگترین شاعران عالم دانسته، یا استاد فروزانفر که وی را معدن حقایق و سرچشمه فیاض معرفت خونده، و یا دشتی که از تأثیر غزلیات مولانا در جان و دل همون تأثیر ژرف موسیقی را یافته است و او را شاعر شاعران شناخته است. مولوی در خور همه این ستایش هاست و متفکر و شاعری به تمام معناست. اگر یکی از شرایط شعر ناب اصالت مضمون و محتوا و ابداع و ابتکار باشد، این خصیصه در غزلهای مولوی به کمال است. تازگی درون مایه در شعر مولوی و صورت و زبان اون چندون وافر و سرشار است که در هر غزل او قدم به قدم با کیفیتی نوپدید روبرو می شوید. هنوز از یک شگفتی و طرفگی بیرون نیامده ایم که نغمه دیگر و پرده چشم نواستر ما را مسحور و مجذوب می کند و پس از اون بیتی پرتراوت‌تر، مثل رقص شعله‌های آتش که هر لحظه به حالتی است و هر چه به اون بنگری سیر نمی‌شوی.
وقت شما بخیر و نیکی شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ. این دم 123 و 14 دقیقه و 50 ثانیه است و ما در آستانه شنیدن برنامه شنیدنی های تاریخ هستیم که کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ به اتفاق هم میشنویم.
شنیدنی های انقلاب. با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه شنیدنی های انقلاب. در برنامه شنیدنی های انقلاب از رویدادهای مؤثر در جریان انقلاب اسلامی میگوییم. در این برنامه از حادثه خونین شهر قم و کشتار مردم این شهر که علیه چاپ مقاله توهین‌آمیز به امام خمینی قیام کرده بودند میشنوید. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی های انقلاب. پس از شهادت آیت الله سید مصطفی خمینی اول آبان 56، فضای سیاسی ایران شاهد حوادثی بود که در دو دهه 40 و 50 تجربه بی‌نظیر به شمار می‌آمد. اول اینکه سخنرانی‌های فراوانی در بزرگداشت شخصیت این شهید برپا شد. تعداد این سخنرانی‌ها به همراه محتوای سیاسی آنها نه فقط پهنه ایران بلکه کشورهای همسایه و بسیاری از محافل دانشجویی در اروپا، آمریکا و آسیا را در بر گرفت. دوم اینکه در این مجالس به گرامی داشت آیت الله سید مصطفی خمینی بسنده نشد. نام امام خمینی هم که سالها زندانی شده بود بر زبان آمد و بالاتر از آن وعاظ این مراسم خواسته هایی را مطرح کردند که پیش از آن بیانش موجب مجازات سخت بود. خواسته هایی مانند بازگشت امام خمینی از تبعید، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی قلم، بیان و مطبوعات. هرچند محمد رضا پهلوی خود را ملزم به رعایت آنچه که فضای باز سیاسی نامیده شده بود میدید، با این حال بسیاری از روحانیان پس از این سخنرانی ها دستگیر و تبعید شدند. از این زمان چرخی مبارزه با رژیم پهلوی گردشی معلوم یافت، اما رویدادی که در دی ماه 1356 در شهر قم رخ داد به فروپاشی سلطنت سرعتی فوق‌العاده داد. این حادثه کشتار طلاب و مردم این شهر بود که نسبت به چاپ مقاله موهن در روزنامه اطلاعات 17/10/56 اعتراض کرده بودند. پیشبینی سقوط رژیم شاه پس از این حادثه اول بار در پیامی که حضرت امام خمینی به مناسبت کشتار 19 قم نوشتن صورت گرفت. در این پیام که به تاریخ 2/11/56 خطاب به ملت ایران نوشته شد آمده بود: من به ملت شریف ایران مژده می‌دهم که رژیم جائرانه شاه نفسهای آخرش را می‌کشد. مژده رهبر انقلاب اسلامی یک سال بعد تحقق یافت. پس از انقلاب برخی از سیاستمداران داخلی و خارجی حادثه 19 قم را از عوامل عمده سقوط نظام موروثی سلطنت دانستند. برای مثال آنتونی پارسونز در این باره نوشت: واقعی قم که سربازان تعدادی از مردم را از پای درآوردند باعث اغتشاشات بیشتری شد و آن هم به کشتار بیشتری منجر گردید و سرانجام دوره از ویرانگری و نافرمانی از دولت آغاز شد که شاه مقتدر و پایه‌هایی را که او و پدرش در طول بیش از 60 سال پیریزی کرده بودند از میان برداشت. اما ماجرای مقاله توهین‌آمیز چه بود؟ در واقع غرور شاه منجر به حماقت بزرگ او شده بود. او دستور نگارش مقاله ایران و استعمار سرخ و سیاه را در حالی داده بود که پیش از آن مضامینش را در گفتگو با عراق در این باره که آیت الله خمینی در رساله علمیه خود سلطنت را غیر شرعی اعلام کرده و این نظر در چاپ جدیدی از توضیح المسائل ایشان منتشر شده است، خشم او را به آن حد برانگیخت که دستور نگارش این مقاله را داد. او به هویدا دستور داد که در رد و ذم امام خمینی مقاله‌ای تهیه کند و برای چاپ به روزنامه‌ها بدهد. پیش از این وزارت اطلاعات و جهانگردی سفارش‌های مطبوعاتی دربار را به انجام می‌رساندند. معمولاً اسدالله علم این سفارش‌ها را به دولت و وزارت اطلاعات و جهانگردی دیکته می‌کرد. اما امیرعباس هویدا وزیر وقت دربار مقاله را در دفتر مطبوعاتی خود تهیه کرد و شاید به خاطر اختلافی که با جمشید آموزگار نخست وزیر داشت مایل بود از بالای سر او عمل کند. با پخش سراسری روزنامه اطلاعات و رسیدن آن به شهر قم اولین واکنش آغاز شد. طلبه‌های جوان پس از خواندن مقاله از اینکه به مقتدا و مراد در تبعیدشان اهانت شده بود به خشم آمدند. در برخی مدارس علمیه بریده مقاله ایران و استعمار سرخ و سیاه به تابلو اعلانات مدرسه چسبانده شد و خبر در اولین ساعات توزیع روزنامه در سطح شهر قم پخش شد. دانشجویان علوم دینی در اولین اقدام خود پس از مشورت با مدرسین حوزه ها تصمیم گرفتند فردای آن روز یعنی یک شنبه 18 دی ماه بر سر کلاس ها حاضر نشوند. تعطیل شدن کلاس ها اعتراض شهر قم را علنی کرد. برخی طلبه ها صبح روز 18 دی به منزل علمای تراز اول شهر قم رفتند و از آنان خواستند به اهانت های مقاله درج شده در روزنامه اطلاعات اعتراض کنند. همراهی بسیاری از مدرسین موجب شد طلبه ها که مردم عادی هم در بین آنها دیده می شدند بعد از ظهر روز 18 در یه دعمایی بزرگی در مسجد اعظم شرکت کنند. بعد از ظهر بیش از 2000 نفر صحن و شبستان این مسجد را پر کردند. شعارهای آن روز همچون روزهای گذشته بود: درود بر خمینی، مرگ بر استبداد. با غروب آفتاب و آغاز نماز شعارها فروکش کرد و جماعت به نماز برخاستند. تظاهرات پس از نماز مسجد اعظم ادامه یافت. آن شب خیابان‌های قم شعارهای فراوانی شنید. راهپیمایی شب 19 دی ماه با آرامش خاتمه نیافت. درگیری‌های پراکنده عده‌ای زخمی به جا گذاشت. اهالی بازار با دیدن حرکت حوزه علمیه به حمایت از آن تصمیم گرفتند مغازه‌های خود را در روز 19 دی باز نکنند. بازار قم در آن روز تعطیل بود. شهر در التهاب خبر و حوادث روز گذشته آرام نداشت. سازمان اطلاعات و امنیت قم و شهربانی این شهر به کمک نیروهایی که از تهران وارد قم شده بودند در سطح شهر متمرکز بودند. گزارش‌های شب گذشته ساواک قم به تهران لحظه به لحظه ارسال شده بود و در آخرین نتیجه تهران دستور برخورد خونین را به قم داده بود. این تصمیم در زمانی گرفته شد که شاه موظف بود آداب حکمرانی را بر اساس حقوق بشر رعایت کند. اما گویی این وظیفه شامل اندیشمندان دینی نمی‌شد. قرار تجمع در صبح 19 مسجد اعظم بود. پیش از ظهر آیت الله آملی و علامه سید حسین طباطبایی برای تظاهر کنندگان که به محل سکونت آنها رفته بودند سخن گفتند. نیروهای شهربانی با آرایش ضد شورش، ماشین‌های آبپاش، نفربرهای ارتشی و ماموران مخفی امنیتی در انتظار تجمع بعد از ظهر مردم قم بودند. قراری که دهان به دهان همه گشته بود: خیابان بیگدلی، منزل آیت الله نوری. بعد از ظهر پس از سخنان آقای نوری موج جمعیت که به 10,000 نفر می رسید شروع به حرکت کرد. اولین نشانه های درگیری به وسیله ماموران رژیم رخ داد. یکی از آنها شیشه بانک صادرات را با لگد شکست و پاسبان دیگری که لباس رسمی داشت همان شیشه را با پاره آجر نشانه گرفت. همین بهانه کافی بود که لوله اسلحه ها به طرف پایین کشیده شود. با فریاد فرمانده نیروهای امنیتی تیراندازی شروع شد. با به زمین افتادن تعدادی از مردم، جمعیت در کوچه های اطراف پناه گرفتند و فشردگی تظاهرات از هم گسست. جنگ و گریز از آن ساعت تا پاسی از شب ادامه یافت. صدای تیراندازی بی وقفه بود. مجروحان به بیمارستان بزرگ شهر منتقل شدند. سرانجام التهاب شهر قم با ریخته شدن خون 6 شهید و 10 مجروح ظاهرا فروکش کرد. اما این رخداد سرعت بیشتری به وقایع منتهی به انقلاب 57 داد. از همراهی شما عزیزان با این برنامه بسیار سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
یمن، عراق، بحرین، افغانستان، میانمار، فرانسه، اسپانیا، آمریکا.
سید مشرف نواب صفوی، محمد واحدی، مظفر زنگرد و خلیل طهماسبی
رزمیدن یک کمال است و ترسیدن از رزم یک نقص است.
انقلاب با تمام ابعادش باید اسلامی باشد.
دولت در جمهوری اسلامی ما 20 نفر نیستند. تمام مردم کشور، تمام انقلابیون متعهد اعضای دولت هستند.
4 تا فرزندم، 2 تا شهید شدن، یکی اسیرن، یکی جنرال کربلا.
شهید حجتی امنیت و آرامش برای یک کشور جزء مهمترین خواسته ها و مفیدترین عباید یک ملت است.
لحظاتون به شادی و فرخی و نیکی شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. نکته ای رو خدمت شما شنوندگان محترم عرض کنم و اون یک اطلاعی است به منظور جمع آوری و هدایت کمک های مردمی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با همکاری کمیته امداد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، سازمان بهزیستی کشور، بسیج مستضعفان و وزارت امور خارجه. شماره حساب‌های جمعیت هلال احمر بدین شرح است: واریز وجوه نقدی به حساب 99